بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که خوب باشید و در صحت و سلامت کامل باشید و از گزند بلایا هم به دور باشید. بسیار سپاسگزارم از برگزار کنندگان این نشست و تقدیر و تشکر میکنم بابت همه زحماتی که در این ایام و سابق بر این و لاحق بر این میکشند و انشالله که توشه اونها باشه. بحثی که من در خدمتون هستم بحث تأثیر ژئوکالچر شیعه بر نظم منطقه‌ای مطالعه موردی راهپیمایی اربعین هست. این کار کار تلاش مشترکی که هست با سرکار خانم سید کوثر جعفری منش، دانشجوی کارشناسی ارشدی که تلاش کردن و با هم این ایده رو داشتیم که چگونه می شود در واقع اربعین رو و ساختار پدیده اربعین رو در قالب ژئوکالچر شیعه مورد بررسی قرار داد. بر ابتدای بساکن برای ورود به بحث نیاز هست که در واقع ما موضوع اربعین رو از منظر ادبیات روابط بین الملل هم بررسی بکنم. من میدونم که اربعین رو از منظرهای بسیار زیاد مورد بررسی قرار دادن، از منظر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی. نقطه عزیمت بحث ما در این خصوص بحث در واقع روابط بین المللی اون و در واقع اون در ادبیات روابط بین المللی دیپارچر پوینتش یا نقطه عزیمتش مسئله ژئوپلیتیک و ژئوکالچر هست، یعنی تأثیر عنصر فرهنگ بر روی جغرافیا. چگونه می شود یک محیط جغرافیایی، یک مکان متأثر از عوامل فرهنگی بشه و چگونه فرهنگ یک محیط جغرافیایی رو می سازه. این در واقع نقطه عزیمت بحث ما بوده. خب برای ورود به بحثمون ابتدا نیاز هست که ژئوکالچر رو تعریف بکنیم. خب ژئوکالچر از دو قسم ژئو و کالچر شکل گرفته. ژئو به معنای زمین، سرزمین، فضا و مکان هست، یک موقعیت منجمد و خشکی که موقعیت هست، پلیس هست اصطلاحاً، و غیر قابل تخدیش هست. و قسمت دوم یعنی کالچرش قسمت در واقع شناور اون هست، یعنی عوامل و متغیرهای فرهنگی چه تأثیری میگذارن بر روی متغیرهای فیزیکی. و توی جای دیگه دنیا هم هست، مثلا یه جایی در نروژ هست به نام بیبل بلت، کمربند مقدس. اونجا در واقع تعداد شمار مسیحیان در اون قسمت در نروژ بسیار بالاست و در واقع پروتستانتیسم از اونجا سرایت پیدا میکنه در واقع به یا اسپیل آور میشه به نقاط دیگه نروژ و اروپا. اینجا اینو بهش میگن بیبل بلت، یعنی تأثیر عنصر فرهنگی رو بر جغرافیا میشه مشاهده کرد. این نقطه بازم عرض میکنم عظمت بحث ما برای ورود به بحثمون است. کالچر هم در واقع دو تا معنا ازش ما استنباط میکنیم، یکی معنای فرهنگ، یکی معنای تمدن. فرهنگ که خودمون میدونیم در واقع عناصر هنجاری، نمادی، باورها و عقاید هست، و تمدن اون عناصر عینی است مثل زبان، مثل تاریخ، مذهب، سنت ها و در واقع نهادهایی که وجود دارن. اینها میشن در واقع عوامل تمدنی. ژئو رو تعریف کردیم، گفتیم مکان هست، جغرافیا است، و کالچر رو هم به معنای فرهنگ و تمدن گرفتیم. ببینید به طور کلی در ادبیات روابط بین الملل، چون ما بحثمون از نقطه روابط بین المللی شروع کردیم، در ادبیات روابط بین الملل آثاری است که سه دهه گذشته در خصوص موضوعات فرهنگی و نگاه فرهنگی به مناسبات بین کشورها و سایر بازیگران روابط بین الملل شکل گرفته. این ادبیات برخواسته از متفکران شبیه الکساندر ونت، پیتر جی کاتزنشتاین و ریچارد نت لبو هست. اینا معتقدند که در واقع عوامل فرهنگی روی رفتار سیاست خارجی دولت‌ها بسیار تاثیرگذاره. یعنی آنچه که ما می‌بینیم تحت عنوان منافع ملی، امنیت ملی، رخدادهای برون ملی، اینها متأثر از عوامل فرهنگی هن. یعنی نمیشه یک دولتی کاری در عرصه بین المللی یا رفتاری در عرصه بین المللی انجام بده مگر اینکه اون رفتار متأثر از یک خواستگاه فرهنگی باشه و فرهنگ ملی او سبب شکل گرفتن اون رفتار میشه. مثلا گفته میشه که دولت کنونی ژاپن متأثر از فرهنگ در واقع سامورایی چند قرنه خودش چنین رفتاری رو انجام میده در سیاست خارجی خودش. یا مثلا دولت ژاپن دولت با اعتماد به نفس بالایی در سیاست خارجی است. این برمیگرده به رفتار در واقع فرهنگ مردم ژاپن. پس عوامل فرهنگی تاثیرگذارن روی رفتار سیاست خارجی دولت ها. در مورد ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی هم هست. شما میبینید ایالات متحده آمریکا چندین هزار مایل اونورتر از سرزمین خودش دنبال معماهای امنیت ملی خودشه. این برمیگرده به این که فرهنگی که او مدعی او هست، حالا تحت هر عنوانی، حقوق بشر، دموکراسی، ما راستی آزمایی نمی کنیم که آیا دنبالش هست یا ابزاره، اما به عنوان یک مؤلفه امنیت ملی این در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا هست. بنابراین دنبال امنیت ملی خودش و حقوق بشر و دموکراسی هزاران مایل آنورتر از خودش هم میره. این میشه سیاست خارجی که برخواسته از مؤلفه های فرهنگی است. این ادبیات تئوریزه شده، در واقع تئورایز شده، نظریه پردازی شده در غرب و همه در غرب اینک میدونن که در واقع امنیت ملی کشور، رفتار سیاست خارجی کشور متأثر از عوامل داخلی و فرهنگ ملی اون کشور هست. بنابراین فرهنگ ملی تاثیرگذار روی رخدادهای خارجی هر کشور. متفکران هم عرض کردم خیلی ادبیات نظریه پردازی هم شده و اتفاقا خیلی هم در بورس نظریه پردازی در روابط بین الملل و علم سیاست و علم اجتماع هم اینک این ادبیات هست. خب من مسئله خودم رو بیان میکنم، چارچوب نظری رو تا یک حدی بهش اشاره خواهم کرد، اشاره کردم و اشاره خواهم کرد. بیان مسئله رو عرض بکنم. ببینید ما با یک پدیده مواجه هستیم به نام پدیده اربعین، راهپیمایی اربعین. خب سوای از مفهوم شناختی خود کلمه اربعین که از کجا میاد که همه نسبت بهش تسلط دارند الحمدلله، بس اینه که خب این حرکت یک حرکت کاملا مردمی است، بزرگترین تجمع انسانی است. نه به ادعای من و دیگران شبیه به من، این حرکت بزرگترین تجمع انسانی است، هر سال تکرار میشه. البته سالهای شبیه سالهایی که ما درگیرش بودیم، سالهای کرونا، خب به هر حال یک کمی عدول پیدا میکنه، منتها در شرایطی که ما به صورت عادی زیست میکنیم این پدیده پرحرارت تر هم میشه، مثل امسال که خب حرارتش بسیار زیاد هم هست. روابط محصول روابط مسالمت آمیز بین انسان هاست، درش امکانات رفاهی و فرهنگی به صورت داوطلبانه داره توزیع میشه و ما چیزی به نام دستور و اوردر و تجویز و اینها درش نمیبینیم. همه به صورت داوطلبانه بخشی یا حتی همه زندگی خودشون رو در طبق اخلاص در خدمت زائرین ابا عبدالله قرار میدن و این نشون دهنده این که این پدیده درسته که در واقع نزدیک به یک دهه از قدمت اون و از در واقع پر حرارت شدن اون میگذره، اما کماکان میشه ازش تحت عنوان یک پدیده نام برد. سوالی که مطرح میشه در این مقاله و در این پژوهش اینه که چرا راهپیمایی اربعین سبب شکل‌گیری و قوام، یعنی استحکام ژئوکالچر شیعه شده و ما در واقع پیشفرضمون یا مفروضمون اینه که به ژئوکالچر شیعه مستقل از ژئوپلیتیک خلیج فارس در حال شکل گرفتن، یعنی آنچه که در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه در حال شکل گرفتن به نام ژئوپلیتیک و مسائل صلح و امنیت در قرائت نظامی اون، منتها یک خانش دیگری هست، اون خانش ژئوکالچره، یعنی پدیده جدید داره شکل میگیره که مستقل از عوامل دفاعی، عوامل نظامی و عوامل ژئوپلیتیک، یعنی ابزارهای سخت حفظ کردن صلح و امنیت، ابزارهای نرم شکل گرفتن صلح و امنیت هم دارن شکل میگیرن و این رو ما اسمش رو میذاریم ژئوکالچر، یعنی تأثیر عوامل فرهنگی بر روی جغرافیای شیعیان در منطقه غرب آسیا. حالا چرا راهپیمایی اربعین مفروض ما بوده که راهپیمایی اربعین سبب شکل گیری این ژئوکالچره میشه؟ و حالا بحث اینه که چرا میشه، در واقع سوال اینه که چه چیزی سبب شده که راهپیمایی اربعین به عنوان یک پدیده جدید سبب شکل گرفتن یک گفتمان جدید در منطقه خاورمیانه بشه که پیش از این گفتمان نبوده. خواهش میکنم.
این پدیده را می‌تونیم توی همون پدیده جغرافیایی
به این سوال پاسخ میدم. وقتی میرسیم به بحث شکل گرفتن نهادهای فراملی، اونجا به این سوال به صورت مبسوط پاسخ خواهم داد. منتها اگه بخوام در واقع به سبب احترام پاسخ سوال شما رو اینجا بدم، ببینید مسئله در واقع اینجا حکومتی و دولتی شدن مسئله اربعین و ژئوکالچر نیست. اساسا ژئوکالچر پدیده دولتی نیست، خیزش مردمی داره. یعنی مردم هم در اینجا نه اون کلمه سوسیالیستی پیپل، بلکه در واقع یک جمعیت گسترده‌ای که ایجاد همبستگی و احساس همبستگی، احساس خاطرات مشترک با هم دارن و اون خاطره مشترک برمیگرده به 1400 سال پیش و موقعی که ظلمی علیه امام اونها شکل گرفته به وجود میاد. این مردم با اون مردم فرق داره. در واقع مردم قرائت سوسیالیستیش نیست، بلکه مردم این جنس از مردم هست. در واقع جمعیتی که احساس همبستگی پیرامون شکل گرفتن یک عقیده مشترک، باور مشترک، خاطرات مشترک، خاطراتی که اونها رو به هم وصل میکنه، این قرائت از مردم هست. حالا اون قرائت، اون مسئله که شما بهش اشاره میکنید یک مسئله دولت محوری است. در واقع دولت ما میتواند با دولت ونزوئلا هم در مورد یک مسئله، مثلا ضدیت با استکبار جهانی، احساس همگرایی و هم نوایی بکنه. این مسئله با اون در واقع این شق ملی ژئوکالچر هست. ژئوکالچر الزاماً ملی نیست، که حالا اشاره خواهم کرد اگه اجازه بفرمایید. برای سوال ما این هست که در واقع چرا راهپیمایی اربعین سبب شکل گرفتن ژئوکالچر شیعه شد؟ ببینید به چهار دلیل ما وقتی ژئوکالچر رو بررسی میکنیم در ادبیات روابط بین الملل، چهار شق یا چهار گویه یا چهار شاخص داره. نخست شاخص هویت سازی هست، دوم ایجاد همبستگی است، سوم تمدن سازی و در نهایت نهادسازی است. مستقل از این که این ارتباطی به ژئوکالچر شیعه داره یا خیر، به طور کلی ژئوکالچر با این شاخص ها قابل تعریف و تدقیق هست. اولش هویت سازی است. خب در مورد راهپیمایی اربعین ما مسئلمون اینه که این هویت سازی بر مبنای هویت شیعی داره شکل میگیره، که عرض خواهم کرد. بعد همبستگی است، بعد تمدن سازی است به صورت ذهنی و عینی، و در نهایت هم نهادسازی در سه سطح فروملی و ملی و فراملی است. روش پژوهش ما در این تحقیق، چون خیلی مهمه، روش ما در واقع روش کتابخانه‌ای انتزاعی نیست. روش ما در واقع به لحاظ هدف توسعه‌ای است. یعنی ما دنبال توسعه دادن علم و درنوردیدن علم در این خصوص هستیم، چون ادبیات ژئوکالچر در خصوص فضای شیعه شکل نگرفته و ما مدعی هستیم که، حالا این ادعا میتونه مورد نقد هم قرار بگیره، مدعی هستیم که در واقع ادبیات ژئوکالچر در خصوص در واقع فضای گفتمانی تشیع رو داریم در مینوردیم و گفتمانها و مفاهیم جدیدی داریم اضافه میکنیم بر ادبیات موجود جهان تشیع نسبت به ژئوپلیتیک. و علارغم تمایلات برای تحلیل کردن مسائل جهان تشیع با ادبیات ژئوپلیتیک و ادبیات سخت، ما مدعی هستیم که یک ادبیات جدیدی باید باز بشه و راه پیدا بکنه برای ورود، برای تحلیل مناسبات اجتماعی منطقه غرب آسیا. روش ما به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، پیمایش میدانی با استفاده از روش در واقع توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی است، و روش در واقع ما هم که توصیفی تحلیلی است، یعنی هم توصیف میکنیم که چرا چگونه این شکل گرفته و هم تحلیل میکنیم که نحوه شکل گرفتن اون چگونه بوده. مطالعه پیمایشمون به این سبک هست که در واقع از نظر متغیرهای واقعی ما سن و جنسیت و تابعیت و میزان تحصیلات رو به عنوان فاکتور ثابت بین همه مخاطبانمون در نظر گرفتیم. عقیده از نگرش متغیرهای شناورمون در واقع غیر از واقعیت‌ها، شناورامون عقیده و رفتار هستن. یعنی ما دنبال نگرش سنجی در مورد عقاید و تفکرات جامعه آماریمون از یک سو، و درباره کنشمندی جامعه آماریمون از سوی دیگه هستیم. روشمون هم که در واقع از آلفای کرومباخ استفاده کردیم، 384 پرسشنامه به صورت رندوم و تصادفی مورد استفاده قرار گرفته، پرسشنامه به زبانهای انگلیسی، عربی و فارسی در دست بوده و به اربعین رفته. سال 98، یک سال قبل از کرونا، در واقع به راهپیمایی اربعین رفتیم و پرسشنامه توزیع شده به این سه زبان، و تلاش شده که توزیع مخاطبانمون بر اساس این پرسشنامه‌ای که طراحی شده پیش بریم. خب نحوه گردآوری سوالاتمون یعنی پرسشنامه‌مون از خبرگان و محققین برجسته حوزه‌های ژئوکالچر و ادبیات روابط بین‌الملل بوده، یعنی سوالات رو مطرح کردیم، پرسشنامه معکوس دادیم، رفتیم پیش کارشناسان اون رو اصلاح کردم، برگردوندیم دوباره خودمون اصلاح کردیم به زبان عامیانه، چون بخش گسترده‌ای از مخاطبان ما در جامعه اربعین، راهپیمای اربعین، در واقع ممکنه سواد آنچنانی برای فهم گزاره‌های ما نداشته باشن، اونها رو قابل فهم کردیم، چکشکاری کردیم و در واقع اصلاح کردیم، حک کردیم، چک کردیم و در نهایت در رفت و برگشت بین خبرگان و محققان به یه پرسشنامه با 20 تا سوال رسیدیم و اون رو در دست گرفتیم و رفتیم سراغ جامعه هدفم. بله خواهش میکنم. بله همینطوره. ببینید وقتی که روایی و پایایی رو میخوایم بسنجیم، سوای از روش‌های آماری طراحی پرسشنامه مثل همین آلفای کرونباخ که خدمتتون عرض کردم که ما در واقع رواییش رو بر اساس روش آلفای کرونباخ ممیز 701 گذاشتیم که همه پرسشنامه‌های ما به سبب پاسخ‌دهی ممیز 7 بودن، یعنی آلفا رو رد کرده بودن، بنابراین روا بودن به لحاظ محتوا، این لحاظ روشیش بود. به لحاظ محتوایی هم همین مصاحبه و پرسشنامه در واقع معکوس با خبرگان روایش رو تایید میکنه، یعنی ما پرسشنامه رو تهیه میکنیم، سوال رو مینویسیم، میفرستیم برای خبره‌ای در خصوص همین ادبیات روابط بین‌الملل و ژئوکالچر، اون میبینه میگه که این پرسشنامه این اغلاط رو داره، بررسی میکنید، دوباره برمیگرده به ما دوباره توی روش دلفی اونو میفرستیم، در نهایت به پرسشنامه میرسیم که به لحاظ علمی تایید بشه، یعنی تاییدیه جامعه علمی هدف ما یعنی محققین روابط بین الملل و ژئوپلیتیک رو داشته باشه. عرض کردم 384 بر اساس همون در واقع مکانیزم موجود در علوم اجتماعی 384 پرسشنامه به 3 زبان انگلیسی و عربی و فارسی توزیع شد و در نهایت عرض میکنم نتایج به چه سبکی هست. خب چارچوب نظری را اگه بخوام بحث بکنم، ما ابتدا در واقع فرهنگ رو در ابعاد فراملی باید ببینیم که فرهنگ یعنی چی، بررسی کردیم فرهنگ رو، ژئوکالچر و نظم منطقه‌ای رو تعریف کردیم، بررسی کردیم و متوجه شدیم که میشود نظم منطقه‌ای داشت، که این نظم منطقه‌ای سوای از عوامل میلیتاریستی، نظامی، دفاعی و غیره به سمت موضوع خاصی به نام موضوع فرهنگی رو بره. بعد از ادبیات سازه‌انگاری یا کانستراکتیویسم استفاده کردیم، چون ناچار بودیم برای اینکه مفصل بندی و مفهوم شناختی کنیم بحث خودمون رو، ارتباط در واقع نظری اون رو بدیم به نظریات موجود در دنیای غرب، که خب طبیعتاً رفتیم سراغ نظریه فرهنگی روابط بین الملل یعنی نظریه سازه‌انگاری و تلاش کردیم بر اساس نظریه سازه‌انگاری موضوع خودمون رو تشریح بکنیم. بنابراین به لحاظ نظری هم روایی و پایایی بحث ما متقن شد. بحث ما به طور کلی در این چارچوب نظری اینه که هویت یک مسئله برساخته است. ببینید هویت تعاریف متعددی داره. ما می‌خوایم ببینیم که هویت شیعه یعنی چی. یه معنای هویت اینه که من به لحاظ شناسنامه چه تعریفی از من میشه ارائه داد. من اسمم، نام خانوادگیم، لقبم، سال تولدم، نام پدرم، این من به لحاظ فیزیکی است. اما ادبیات جدیدی شکل گرفته که هویت رو الزاماً من یعنی در واقع من فیزیکی من نمیدونن، بلکه من اجتماعی من میدونن. من در ساختار روابط اجتماعی با دیگرانی شبیه به خودم که یک جنبش و خیزش اجتماعی رو شکل میدن چه تعریفی دارم. اون هویت با هویت به معنای کلاسیک اون متفاوت هست. در واقع اینکه من اینک اینجا نشستم با اینکه من برم در بقالی یا توی بنگا بشینم، این با این دوتا با هم متفاوتن دیگه. در واقع این هویت من یک هویت علمی است، اون هویت من متفاوت از این هست. بنابراین من با یعنی اون چیزی که الان وجود داره در مورد من اجتماعی و اون چیزی که قبلا وجود داشت یعنی اون انسان ایندیویدوال یعنی فردی فرق داره. اون انسان قبلی یعنی تعریف هویت به معنای قبلی خودش اساسا اجتماعی نیست و به طور کلی برمیگرده به یک تعریف کاملا شخصی. من از کجا زاده شدم، از کدام پدر، در چه روزی، محل تولد من کجاست، کاملا فردی است. اما این تعریف جدید کاملا اجتماعی است. علاوه بر اون، یعنی در واقع نگاه خانوادگی، یک نگاه اجتماعی هم درش وجود داره، یعنی که گروه همسالان من کیستند، گروه هم نشینان من کیستند، اونایی که من تلاش میکنم خودم رو با اونها تعریف بکنم کیستند. بنابراین این ادبیات وارد عرصه روابط بین الملل و علوم اجتماعی شده. پس زیرساخت شکل گرفتن این ادبیات در دنیای غرب وجود داشته که من در واقع یک من اجتماعی است. علاوه بر این در واقع یک رابطه ساختار کارگزار هم بین من اجتماعی و دیگران وجود داره. ساختار در واقع اون قواعد اجتماعی هستند و کارگزار تک تک ما، اهم از کارگزاران دولتی، غیر دولتی، ما تک تک انسان‌ها و غیره است. برای این رابطه متقابل وجود داره. من همونطور که ساختار رو شکل میدم، ساختار هم من رو شکل میده. همونطور که من پیراهن مشکی میپوشم و به راهپیمایی اربعین میروم و در جمع گسترده اجتماعی قدم میزنم و خودم رو اربعینی و حسینی تعریف میکنم، همونطور همه اون قواعد هم من رو شکل میدن. در واقع این رو بهش میگیم رابطه متقابل ساختار کارگزار. اینطوری نیست که ساختار فقط من رو شکل بده یا من فقط ساختار رو شکل بدم، بلکه ما هر دو در حال شکل دادن به هم هستیم. من نشستم اینجا از شما چیزی میآموزم، شما از من چیزی میآموزید. مجموع روابط ما میشه روابط ساختار کارگزار. این رابطه است که در واقع سبب شکل‌گیری ژئوکالچر میشه، یعنی خیزش اجتماعی جدید رو مستقل از اربعین میتونه تحلیل بکنه. موضوع بعدی که خب اینجا از اینجا دیگه علوم اجتماعی جدا میشه وارد ادبیات محض روابط بین الملل میشه، اینه که این هویته که در واقع اجتماعی شکل گرفت، هویته که در واقع محصول روابط و کنش اجتماعی ما انسان‌ها با هم بود و محصول رابطه متقابل بین ساختار و کارگزار بود، این هویت سبب شکل گرفتن رفتار خارجی من به عنوان یک انسان، من به عنوان یک سازمان غیر دولتی، من به عنوان یک NGO، من به عنوان یک هیئت، من به عنوان یک دولت میشه. در واقع این هویتی که شکل گرفت، انسان اجتماعی بود، هیئت اجتماعی بود، NGO اجتماعی بود، بنگاه خیریه اجتماعی بود، رابطه متقابل ساختار کارگزار هم یادگیری اجتماعی اینها هم بود و در نهایت این سبب شکل‌گیری رفتار میشه. فقط ذهنیت نیست. یعنی تا یک مرحلهش ذهنیته که ما چگونه از هم میآموزیم. از این مرحله به بعد دیگه سبب شکل گرفتن رفتار میشه. یعنی رفتار ما بر اساس اون یادگیری اجتماعی که از هویت داشته ایم شکل میگیره. بنابراین دولت، شما تعجب میکنید که چرا این دولت علارغم وجود، منظورم دولت جمهوری اسلامی نیست، به طور کلی علارغم وجود هزینه‌های بسیار اما فرهنگی رفتار میکنه، علارغم اینکه میدونه که حضورش در نقطه X مترصد حمل و هزینه‌های بسیار زیاد به منافع ملی است اما فرهنگی عمل میکنه. اینجا میشه در واقع یافتن معما یا پاسخ به این سوال که چرا این دولت، این فرده، علارغم اینکه جیبش داره میره، 8 میلیارد داره موکب ایکس هزینه میکنه و داره هزینه منافعش داره به خطر میفته و میره، چرا علارغم این که منافعش داره به خطر میفته و پولش هم داره میره و ممکنه به سادگی جبران نشه، چرا اون خانواده‌ای که هیچی پول نداره و یک سال کشاورز عراقی داره زحمت میکشه که اون رو بیاره در اون ایام اربعین اهدا بکنه، چرا این کار انجام میده؟ این دیگه برمیگرده به این که هویتی که شکل گرفته تبدیل میشه به رفتار. این به صورت اجتناب ناپذیری شکل میگیره. او چه بخواهد چه نخواهد تبدیل به یک موجودیت اجتماعی شده که رفتارش متأثر از عوامل و المان‌های فرهنگی هست. خواهش میکنم با کمال افتخار. بله عرض کردم بحثی که عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، بحثی که ما در اینجا داریم به صورت اساسی مسئله در واقع شکل گرفتن ژئوکالچره. کالچر یعنی فرهنگ و دین هم جزئی از عوامل گسست ناپذیر فرهنگ هست، نه در ایران، یعنی شما ادبیات دین رو از مکس وبر آلمانی گرفته تا قبل از اون، تا دورکهایم، تا دیگران بررسی بکنید، اساسا ادبیات دین با ادبیات فرهنگ از هم جدا ناپذیرند. اگرچه خب بعضی از این متفکرین غربی نگاهشون نسبت به دین نگاه ابزاری است و معتقدن در واقع به تعبیر مارکس معتقدن دین افیون ملت هاست، یعنی ابزار دست ملت ها برای تسکین خودشون هست، تسکین دردها و ناآرامی های ناملایمت های اقتصادی است. سوای از اینکه چه تعبیر و تعریفی از دین وجود داره، همه متفکرین غربی دین رو یک عنصر فرهنگی میدونن و بین فرهنگ و دین جدایی نمیندازن و در واقع درسته که ممکنه نگاه ابزاری نسبت به دین در بعضی از متفکرین غربی وجود داشته باشه، اما به هر حال دین و فرهنگ از هم جدا شدنی نیستن. و موضوع ما در اینجا جیوکالچر هست، در واقع تأثیر عنصر فرهنگ اعم از دین، عقیده، ایمان، باور، اربعین، راهپیمایی اربعین، هیئت و سایر شقوقی که در دین وجود دارن و عوامل فرهنگی. طبیعتاً فرهنگ در اربعین با این المان ها شناخته میشه، فرهنگ در جای دیگه در ژاپن در جزیره ایکس با مؤلف های دیگه شناخته میشه، اما در این نقطه مکانی فرهنگ با عنصر دین، تشیع، باور، عقیده، شهادت، ایثار، فداکاری با اینها شناخته میشه. بنابراین این تعریف از فرهنگ، این تعریف در واقع موسع از فرهنگ، میتونه در واقع پاسخگویی به سوال شما باشه مبنی بر اینکه آیا دین یا فرهنگ، یعنی اینها از هم جدا ناپذیرند، یعنی این همانی دارند با هم. اضافه بر این، در واقع اگه بخوام اجازه بدید من چارچوب نظری رو هم بگم که از چه دستگاه نظری و تئوریکی استفاده کردیم، نقش فرهنگ در ادبیات روابط بین الملل رو هم ما مورد بررسی قرار دادیم. اینجا به طور خاص رفتیم سراغ تفکرات پیتر جی کاتزنشتین و نقش کنشگران اونجا. در کتاب فرهنگ امنیت ملی آقای کاتزنشتین مسئله کنشگران غیر دولتی رو در مناسبات روابط بین الملل مورد بررسی قرار میده و مدعیه که خیلی از مناسبات روابط بین المللی دست کنشگران غیر دولتی هستند. مثال بزنم، مثلا حقوق بشر یه موضوعی هست که در واقع خیلی از متفکرین معتقدن که در واقع الان دست دولت ها نیست، یعنی در واقع گروه های حقوق بشری، گروه های دموکراسی خواه و اینها هستن که در واقع مناسبات حقوق بشر رو پیش میبرن. پس کاتزنشتین معتقده که در واقع کنشگران الزاماً دولت ها نیستن، بلکه سوای از دولت ها کنشگران قدرتمند، شاید قدرتمندتری از دولت‌ها وجود داشته باشند که مناسبات روابط بین الملل رو شکل میدن، نه عرصه داخلی. دقت بکنید وقتی میگه کنشگران غیر دولتی وجود دارند که میتوانند مناسبات بین المللی رو تغییر بدن، به صورت خودکار، یعنی کنشگران غیر دولتی وجود دارند که میتوانند مناسبات داخلی رو تغییر بدن. این مستقل از بحث اربعین هست، یعنی در واقع چارچوب ادبیات موجود در علوم اجتماعی و روابط بین الملل هست. پس پذیرفتیم که در ادبیات غربی کنشگران غیر، یعنی بازیگران افراد، بنگاه‌های انجیوهای و به طور کلی کنشگران غیر دولتی وجود دارن که اینها میتوانن رفتار بین المللی رو تغییر بدن. خب پس این رو ما به آریه میگیریم، از این رو قرض میگیریم تا بریم سراغ بحث خودمون در مورد اربعین. بنابراین بحث ما، دقت بکنید دوستان عزیز، بحث ما اساساً گسستی از ادبیات و نظریه پردازی های موجود غربی نداره، اگرچه میگیم نیاز به نظریه پردازی غربی در مورد هر چیزی وجود نداره. دقت کنید تو خیلی از چیزها نیاز به نظریه پردازی نیست و من به عنوان استاد راهنمای خیلی از پایان‌نامه ها وقتی دانشجوی من میاد بدون چارچوب نظری میخواد یه موضوع رو توضیح بده، خیلی بهش سخت نمیگیرم، چون اینجا ایرانه و شرایط ایران هم با شرایط نظریات غربی روابط بین الملل متفاوته و دلیلی نداره که ما به زور یا آمپول بگیریم دستمون تزریق بکنیم نظریات رو به هر رخداد اجتماعی و بین المللی برای ایران. منتها ما چون نسبت به این پروژه تحقیقاتی بسیار حساس بودیم و تمایل داشتیم به دور از شایبه غیر شایبه مبنی بر اینکه این داستان که شما پیگیری کردید مواجهات علمی نداره و توجیهات علمیش وجود نداره و پس کو چارچوب نظریش. ما به این دلیل با حساسیت و عینک بسیار دقیقی سراغ موضوع اربعین رفتیم که اون عینک استفاده از یک تئوری غربی است. یعنی ما عرض کردم ببینید تفاوت بذاریم دیگه، دوستانی که بحث صدای بنده رو میشنون یا میبینن تصویر بنده رو دقت بکنن، نیاز به این که برای هر چیزی از ادبیات غربی استفاده بکنیم وجود نداره. اما در مورد این چون ما با حساسیت بسیار زیادی موضوع رو پیگیری میکردیم و به دنبال بین‌المللی کردن این کار و چاپش در نشریات بین‌المللی هم بودیم و هستیم، مسئلهمون این بود که باید چارچوب تئوریک غربی هم داشته باشه که استخوان‌بندی نظری داشته باشه، در واقع قابل تردید نباشه. لذا از ادبیات پیتر جیک هاوینشتاین استفاده کردیم که به رسمیت شناختن کنشگران غیر دولتی است، بحث عمومی متداول و جا افتاده در 30 سال اخیر در روابط بین الملل هست. خواهش میکنم.
اومده یه معلفه را گزارش داده که مجموعی از کنشگران مردمی مثلا اثرگذار هستند در اونها را تغییر کردن. آیا این نظریه معلفه های دیگه این داره که شما سایت بیان نکردید به خاطر اینکه مختصر باشه، یا اینکه نه کلش همین یکی دو تا معلفه است؟
خیلی ممنون، سوال خیلی دقیقیه. ببینید توی نوشتن یه تحقیق خیلی از چیزهای نظری، یعنی مقدمات، اصطلاحا مقدمات نظری، اول بذارید نظریه رو تعریف بکنیم. سوای از مؤلفه‌های بسیار دقیق و فنی و تکنیکالی که نسبت به تعریف نظریه وجود داره، ما نظریه رو به عنوان عینکی در نظر میگیریم که باش رخدادهای بیرونی رو میبینیم. الزاما نیاز نیست واقعیت‌ها رو توضیح بده، فقط یه عینکه، در واقع عینک کدر روشن، عینک واقع‌گرایی، فقط واقعیت‌ها رو می‌بینه، عینک انتزاعی فقط امور ذهنی رو می‌بینه. این نظریه است. اما اینکه برای استفاده کردن از یه نظریه در یک تحقیقی آیا باید همه مشخصات اون نظریه رو مورد استفاده قرار داد؟ نه، اینطوری نیست. یعنی در واقع شما باید استخوان‌بندی نظریه رو بگید. یعنی چی؟ هر نظریه، شما کتابی نوشته اید در خصوص اربعین، اون کتاب یه گزاری اصلی داره و سایر فصول کتاب پیرامون اون گزاری اصلی دارن حرکت میکنن. اون گزاری اصلی اسمش فرضی است که یا تایید میشه در انتها در نتیجه گیری کتاب شما یا رد میشه. اگه تایید بشه تبدیل میشه به در آخر کتاب شما، تبدیل میشه به یک حکم قانونی، نه به معنای حکم قانونی در لا، در حقوق، در علوم اجتماعی، تبدیل میشه به یک حکم قانونی. اگه رد بشه دیگرانی باید بیان توجیه بکنن و توضیح بدن که در واقع این فرضیه کجاش ایراد داشته. پس استخوان‌بندی بحث شما یک گزاره است، یک جمله است و پیرامون اون شما شاخصهایی دارید. حالا برای استفاده کردن از نظریه شما، اون استخوان‌بندی بحث شما در آراء من در تحقیق جدید، من نیاز نیست کل کتاب شما رو بنویسم. من همون استخوان‌بندی رو و شاخصهاش رو می‌نویسم. خواننده با رفرنس های متعددی که من نسبت به آثار شما میدم، آثار 5 سال پیش شما، 6 سال پیش شما، 2 سال پیش شما میدم، خواننده رو دارم ارجاع میدم بره برگرده به این که آثار شما رو بخونه تا متوجه بشه که شما چه چیزی در این خصوص گفته اید و بعد بیاد سراغ مطالعه موردی من. وقتی من دارم میگم که از اثر پیتر جی کاتنشتاین دارم استفاده میکنم، به این معناست که من به طور کلی ادبیات ساز انگاری و نگاه فرهنگی به روابط بین الملل رو قبول کردم و هرچه نگاه فرهنگی به روابط بین الملل گفته من پذیرفتم. هرچه آقای کاتنشتاین در مورد کنشگران غیر دولتی در اثر دیگه ای گفته هم پذیرفتم. این دوتا رو به هم متصل کردم، این شده چارچوب نظری من. احسن. یعنی من حداقل بایستی هر اثری که کاتنشتاین در اون خصوص یا نظریه سازنگاری روابط بین الملل یا نظریه فرهنگی روابط بین الملل گفته رو باید مرور کرده باشم، 40 تا 50 تا کتاب یا مقاله. اینا رو که مرور کردم باید استخوان‌بندی نظریه، یه موقع است نظریه پردازه، یه موقع است نظریه است. یه موقع در واقع شما علم رجال داری میخونی، به یک فرد خاص، یک مجتهد خاص اشاره میکنی، یه موقع شما در واقع دارید اجتهاد میکنید، یعنی مجموع آراء رجلی که در خصوص یک موضوع خاصی دارن صحبت میکنن دو بررسی کردید. در واقع وقتی من دارم نظریه رو بررسی میکنم، مجموع آرا رو دارم بررسی میکنم. وقتی میرم سراغ نظریه پرداز، یعنی همه آثار اون نظریه پرداز مستقل از نظریه‌ای که او در موردش صحبت کرده رو دارم بررسی میکنم. ما منتها در این اثر تلاشمون بوده که نظریه فرهنگی یا نظریه سازنگاری رهادینوملا رو بررسی بکنیم که یکی از متفکرینش آقای کاتزنشتاین بوده و در واقع قبول کردیم که این نگاهه مستقل از کاستیهاش سوای از همه نقصهایی که وجود داره، این نظریه احتمالاً بتونه کار ما رو توضیح بده و خودمون دستکاری نکنیم و خودمون چیزی نگیم، تخیلی ننویسیم، بلکه بر اساس یک در واقع استخوان‌بندی نظریه موجود در غرب کار رو انجام بدیم. عرضم هم پیشتر عرض کردم به چه دلیل این کار رو کردیم. موضوع دیگه که کاتزنشتاین بهش اشاره میکنه، برای باز تعریف هویت دولت‌ها معتقده که در واقع این ادعا رو هم داره که عوامل فرهنگی مثل دین، مثل عامل مذهب، باورها، خاطرات، همه اینها، زبان، اینها میتونن تاثیرگذار باشن برای اینکه یک دولتی تعریف جدیدی از خودش ارائه بده. ببینید آلمانی هیچ موقع نسبت، مثال میزنم، هیچ موقع نسبت به ایده وحدت آلمان نزدیک به 500 سال مبارزه داشته. این کشور از بقایای پروس به وجود آمده. آلمان در نزدیک به این 500 سال مبارزه برای شکل گرفتن آلمان تا نهایتاً با از بین رفتن دیوار برلین از بین میره و آلمان غربی و آلمان شرقی به هم متصل میشن و قبلش 1870 بیسمارک میاد آلمان، وحدت آلمان رو شکل میده. در نزدیک به این چند سده شکل گرفتن آلمان، همیشه یه چیزی سببش تعریف آلمان بوده، یعنی این آلمان که از المان‌های مختلف شکل گرفته، سرزمین‌های مختلف پراکنده بین کشورهای مختلف که هر کشوری چنگی می‌زده به این کشور تا نهایتاً در سال 1870 شکل گرفته، این آلمانه یه خاطره مشترک، زبان جرمنی، یه قوم آریایی، باز تعریف ملت و دولت می‌کنه. دقت بکنید، دولت رو عوامل فرهنگی شکل میده. اصلا دلیلی نداره آلمان در سال 1870 شکل بگیره، آلمانی وجود نداشته چند سده، ولی این عوامل فرهنگی سبب شکل گرفتن یک کشور و یک واحد سیاسی جدید به نام آلمان میشه. و واحدهای دیگه مثلا اتحاد جماهیر شوروی که سال 1991 از بین میره، عوامل فرهنگی مقوم شکل گرفتن یک دولت رو نداره، بنابراین شکل میده، به صورت سیاسی یک واحد شکل گرفته اما مقومهای فرهنگی، محرکهای فرهنگی رو نداره، پس از بین میره. بحث کاتزنشتاین و نظریه فرهنگی رو ببینید، اینه که فرهنگ و متغیرهای اون مثل خاطرات مشترک، مثل باورها، مثل زبان، مثل ایده ها، مثل انگاره ها، مثل مذهب، مثل زبان مشترک، اینها میتوانن سبب شکل گرفتن و تعریف، دقت کنید، باز تعریف، تعریف جدیدی از دولت‌ها و کنشگران دیگه بشن. یه اتفاقی 1400 سال پیش افتاده، میخوام از نظریه کاتزنشتاین استفاده کنم. 1400 سال پیش یه اتفاقی افتاده، یک نفر در یک کشور عربی در کربلا از بین رفته، حالا به ما چه ارتباطی داره؟ ببینید با تعریف کاتزنشتاین میام سراغ ماجرا. یه اتفاقی میتونه 1400 سال پیش اتفاق افتاده باشه، ولی سبب شکل گرفتن یک ملت جدید بشه. ببین جمله سردار سلیمانی دقت بکنید، خیلی عمیقه در این حال که بسیار ساده است، ولی بسیار عمیقه. میگه ما ملت امام حسین، به تعریف عنصر ملت بر اساس هویتی که 1400 سالش پیش شکل گرفته، و یعنی این هویت میتونه ملت شکل بده. دقت بکنید، همه مرزها، یه لحظه با خودتون مکس بکنید، همه مرزها رو بذارید کنار، یه ملت جدید در حال شکل گرفتنه. من نمیخوام این ادعا رو خیلی به صورت متحورانه مطرح بکنم، ولی حداقلش میتونم بگم که چنین ادبیاتی وجود داره و میشه در واقع از این از ادبیاتی که همین الان کلی مقاله توی غرب، همین الان که من و شما نشستیم شاید 2000 تا مقاله و کتاب در مورد همین موضوع داره در غرب نوشته میشه و تجویزی هم نوشته میشه، فقط توصیفی نیست. یعنی نمیگوید این اتفاق افتاده، میگوید این اتفاق باید بیفته. این تجویزی است، داره نسخه میده به شما. ولی تو این ادبیات شکل گرفتن یک ملت جدید، دولت جدید بر اساس المان‌های فرهنگی امری سوای از گزاره‌های در واقع علمی موجود در ادبیات غربی هم حتی نیست. عرضم رو دوباره تکرار میکنم، مسئله اصلاً برخواسته از در واقع انتزاعیات ذهن من نیست. موضوع بعدی که حالا یکمی سریع‌تر من موضوع رو بگم، موضوع بعدی موضوع از چارچوب نظری همین هویت منطقه است. در واقع ما از اون مسائل عبور بکنیم این سراغ هویت منطقه. ما معتقدیم در اینجا که هویت تأثیر تعیین کننده سه موقعیت یا سه عامل بسیار مهم و حیاتی است. یکی موقعیت به عنوان یک عامل مکانی غیر قابل تخدیش، این اینجا که شما ایستادید اینجاست دیگه، موقعیت دیگه مکان ثابتی است. یکی نیروی اجتماعی است، اینکه شما که اینجا ایستادید، یعنی در واقع میگه شرف المکان بل مکین، در واقع شرافت این مکان به کسی است که در او قرار گرفته. یعنی نیروی اجتماعی، سوشال فورسز، نیروی اجتماعی که در اون موقعیت قرار میگیره. ببینید بحث ما هویت منطقه است، یکی موقعیت یعنی مکانه، یکی نیروی اجتماعی موجود در مکان هست، یکی گفتمان و در واقع خطوط گفتمانی هست که این نیروی اجتماعی در اون موقعیت انجام میده. یه موقعیت دارید به نام کربلا، یه نیروی اجتماعی دارید به نام زائر یا زائری، موکبداران، هیئت‌ها، NGO‌ها و غیره، و یه خطوط گفتمانی یعنی جریان فکری قالبی که در اونجا شکل می گفتمان یعنی این دیگه، گفتمان یعنی جریان قالب فکری که در یک سرزمین شکل میگیره. اینا مجموعه میشن هویت منطقی. باز هم این در ادبیات غربی روابط بین الملل، این ادبیات ایرانی نیست که اسلامی یا بومی هم حتی نیست. خب از اینها میایم سراغ شاخص ها که کم کم بریم سراغ بحث بعدی. ببینید ابزار گفتمانی، ژئو گفتمانی و اینها، همه اینها با سه تا با چهار تا عامل سبب شکل گرفتن نظم جدید منطقه‌ای میشن. ما ادعا کردیم که ژئوکالچر شیعه است دیگه، راهپیمایی 40 سبب شکل گرفتن ژئوکالچر شیعه میشه. اینجا میخوایم بحث رو از مباحث قبلی آریه بگیریم و بیایم سراغ 40 خودم، یعنی در واقع مطالعه موردیمون دیگه از اینجا شروع میشه. ما چهار تا شاخص داریم، یکی شاخص هویتی است، هویت یعنی مذهب عقیده که تعریف کردیم، یکی شاخص همبستگی است یعنی همگرایی و نظم منطقه، اینم که در ادبیات روابط بین الملل جا افتاده است، بعدی شاخص تمدنی است یعنی در عوامل ذهنی و عینی موجود در یک مکان، و در نهایت عوامل نهادی است یعنی سطوح فراملی و ملی و فروملی. خب بریم سراغ بحث خودمون در مورد راهپیمایی 40. من یکم با عجله تر میگم، عذرخواهی میکنم از اینکه ممکنه گوشتون رو آزار بده. ببینید تو جامعه آماری ما یه جامعه آماری داریم، یه نمونه آماری. جامعه آماری ما 21 میلیون زائری هستن که رفتن پیاده روی 40، که 17 میلیون نفر اون از عراق هستن، 500 هزار نفرشون عراقیای خارج از کشور عراق هستن، 3 میلیون اندیشون ایرانی هستن و از ترکیه، افغانستان، پاکستان، هند، کشمیر، بنگلادش، آذربایجان، از حتی روسیه هم ازش میان، از سوئد، از آلمان، از امریکا هم درش میان. در واقع این مجموع همه اینها 21 میلیون زائر رو در 40 شکل میده. چون بحث ما هم در مورد سال 98 هست دیگه، من اطلاعات بعد از 98 رو، چون ما نرفتیم دیگه چون کرونا بود و بحث ما به طور کلی من مربوط به سال 98 هست. تو این جامعه آماری متغیر اصلی یعنی ثابت ما بحث تحصیلات هست که اونو ما بحث کردیم، الان خدمتتون عرض میکنم. فراوانی رو 57% یعنی بیشترین میزان مخاطبان، یعنی در واقع کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند، 57%شون کارشناسی داشتن یعنی در واقع لیسانس بودن. نتایج برسیم، میتونیم از این عبور بکنیم حتی. خب اولین مسئله ما نهادسازی هست که حالا این ازش عبور بکنیم، نهادسازی فراملی و فروملی و در واقع ملی. اصلا نهاد یعنی چی؟
نه اصلا عامل تمدن رو ما معمولا تو چشم‌انداز عملیات فرهنگی می‌بینیم. نهادسازی که بعد از عامل تمدن بود برام سوال کسی چیه؟
عرض می‌کنم اصلا نهاد یعنی چی؟ ببینید من و شما اینجا نشسته ایم بدون اینکه در واقع من به شما گفته باشم که شما احترام من رو نگه دارید یا شما به من گفته که من احترام شما رو نگه دارم، ما همه هم رو با از جناب آقای حاج آقا، آقای دکتر، جناب آقای خطاب قرار میدیم. یعنی نهادی بین ما وجود داره به نام نهاد احترام. هیچ کس به ما نگفته که شما احترام داری بکنید، اما به طور اتوماتیک در جریان روابط اجتماعی ما با هم یک قاعده اون بالا هست که روابط اجتماعی ما رو با هم شکل میده. اون قاعده احترامه. یعنی استادی که میره سر کلاس درس میده، دانشجو به طور اتوماتیک بلند میشه از سر کلاس. کسی به دانشجو نگفته از سر کلاس صندلی شما بلند شو به استاد بگو سلام. ولی همه دانشجوها بلند میشن و همه احترامو هم رو دارن. چارواداری حرف نمیزنن، چاله میدانی حرف نمیزنن. همه با احترام کامل متقابل و با شأن هم با هم صحبت میکنن. این قاعده‌ای که به صورت بین الاذهانی، به صورت ذهنی در جریان روابط اجتماعی ما با هم شکل میگیره، اون رو بهش میگیم نهاد. یه قاعده ای که شکل میگیره و رویه بعدی اجتماعی ما با هم رو شکل میده میشه نهاد. دقیقا نهاد با سازمان فرق داره. سازمان میشه اون مؤسسه ای که بعد از نهاد شکل میگیره، ارگانیزیشنه. نهاد انستیتیوشنه. یعنی چی؟ یعنی همون قاعده ای که سبب شکل گرفتن رویه بعدی ما میشه. یه قاعده شکل گرفته لاحق سابق، رویه لاحقی رو شکل میده. یعنی ما با هم احترام میذاریم، بعدن هم به هم احترام میذاریم، 100 سال دیگه هم به هم احترام میذاریم. این میشه نهاد. سازمان نیست. ما چیزی به نام سازمان احترام نداریم، سازمان احترام متقابل ما نداریم، ولی نهاد احترام متقابل داریم. نهاد یعنی این. اون نگاهی که شما فرمودید تمدن میشه سازمان. تمدن میشه تعین بخشیدن به عوامل ذهنی. اگر این احترامه تبدیل شد به یک نهاد، اگر اربعین تبدیل شد به تشکل، اون میشه تمدن. اگه جنبش اربعین، حرکت اربعین، خیزش اربعین، جوشش اربعین، هر اصطلاحی که نمیدونم هنوز مفهوم شناختی نشده که واقعا این رخداد، رویداد، جنبش، پدیده است، جوشش، خیزش، واقعا خود این هم نیاز به بررسی داره. واقعا یکی باید بیاد در مورد این تحقیق بکنه که این چیست. این سوای از هر چیزی اربعین اگه تبدیل بشه به تشکل، یعنی یک دولت بیگه که من سازمانی به نام اربعین شکل دادم و این سازمان مسئول اینه که مردم از اینجا برداره ببره اونجا، این موکبه ایکس مال اون قسم وزارت خونه است، اون یکی مال اون وزارت خونه است، اون یکی مال اون یکیه، این میشه تشکل و تمدن. ولی وقتی در حالت در واقع کنش اجتماعی است که ذهنی است، اونجا دیگه نهاده. یعنی من به طورت اتوماتیک میدونم یه مسیری هست، باید اون رو طی بکنم با اخلاص کامل، اون رو این میشه نهاد. عرضم تونستم بگم خدمتون. حالا این نهاد فروملیه، فراملیه و ملیست. نهاد فروملی یعنی چی؟ یعنی همون احترامه رو، همون رابطه اجتماعی سابق ما که سبب رفتار اجتماعی بعدی ما میشه فروملیست. یعنی در سطح زیر دولته، یعنی گروه های قومی است، گروه های محله شهر، نمیدونم تبرستانی ها هستن، مشهدی ها هستن، یزدی ها هستن، فروملیست. کرد ها هستن، عرب ها هستن، بلوچ ها هستن، مازنی ها هستن، چه بدونم هر جا فروم قومی ها هستن، فروملیست. موکب تبرستانی های مقیم نمیدونم تهران، این فروملیست، نهاد فروملیست. خب وقتی از اینا خواستیم که در واقع حالا بریم سراغ سوالاتمون، توضیح فراوانی نهاد فروملی برای تکثر قومیت ها، وقتی ازشون خواستیم که بگن که اینجا که آمدید اولویت قومیت نسبت به مذهب، حالا با اون سوالی که پرسیدیم، میگه سوالات ما که در واقع آکادمیک نپرسیدیم، سوالای رفتی و برگشتی به زبان محاوره پرسیده شده. ازشون پرسیدیم که اولویت کدومه؟ یه انتخاب بخوای بکنی بین قومیت و اینجا که اومدی و این فداکاریایی که داری می‌بینی، ایثاری که داری می‌بینی و اینها، کدومو انتخاب می‌کنی اگه خودت بخوای انتخاب بکنی؟ اینا نزدیک به 60 درصدشون، بیش از 60 درصدشون معتقدن که اونو انتخاب می‌کنن، شیعه رو انتخاب می‌کنن. بعد اینو راستی آزمایی کردیم. حالا شما ممکنه سوال بپرسید خب حالا اون الان توی اربعینه این حرفو زده، معلومه الان تو احساسات و نمیدونم توی حرارت و این حرفا، معلومه این حرفو میزن. خب ما اینو راستی آزمایی هم با سوالات دیگه کردیم، یعنی یه جا دیگه مچشو گرفتیم که در واقع اینطوری نیست. اون ملته اگه بخواد همین الان جنگ بشه با عراق، در مثال مثلا ازش یا مثلا به عربه عراقی پرسیدیم اگه ایران با تو جنگ بکنه چه کار میکنی؟ اینجا مشتشو گرفتیم و راستی آزمایی کردیم، روای و پایایی کارمون رو صافی در آوردیم که این در واقع خللی درش، اون حرارته، شوره، اون چی بهش اسمشو بذاریم، هرچی که هست، جلوی در واقع اون نگاه ما در تحقیق رو نگیره، هیجان رو، حالا هرچی. و در نهایت به این جنبندی رسیدیم که در واقع این هیجانه نیست که در تحقیق ما مشاهده میشه. خدمت شما عرض کنم که از این سوال مثل مشابه سوال قبلی هست. وقتی ازش خواستیم این سوال ازش پرسیدیم، در واقع توضیح فراوانی نهاد ملی با محوریت حکومت ازش پرسیدیم، اینا به صورت قاطع بیش از 80 درصدشون معتقد بودن که حکومت به صورت بسیار زیادی حکومت محوری، جنبش اربعین، خیزش اربعین، هر چیزی که اسمشو بذاریم رو خراب میکنه. حالا ما با ادبیات خودش ازش سوال پرسیدیم که مثلا اگر جمهوری اسلامی بیاد مثلا این کارو بکنه خوبه یا بده؟ نزدیک به 85 درصدشون مخالفه. این خیلی عجیبه، یعنی این در حالی که اون کسی که آمده راهپیمای اربعین شناخت نسبت به دولت ملی هم نداره، ولی معتقده این همینطوری باید بمونه. این درسه، یعنی نمیدونم آیا نهادهای سیاستگزار چجوری میشه نسبت به این موضوع مطلع کرد که خیلی دستکاری نکنن. باز دوباره اینو روایش و پایایش رو سنجیدیم، باز دوباره 82 درصد، یعنی نزدیک به 315 تا نمونه از نمونه‌های ما، 384 تا نمونه ما معتقد بودن که حکومت نباید دخالت بکنه. توزیع فراوانی همگرایی زیر نهاد فرهنگ، ما بهشون گفتیم که چقدر دوست دارید که تو این جریان با اون ادبیات خودش دیگه، این که میگم با ادبیات خودش دیگه، یه بار میگم دیگه تکرار نمی‌کنم، پرسیدیم که چقدر دوست دارین همگرایی بین مثلا اون شیعه اهوازی و نمیدونم تهرانی و اصفهانی با اون بصره‌ای و کربلایی ایجاد بشه. نتایج مشخصه دیگه، 88 نزدیک 88 درصد معتقدن که باید این همگرایی بین المللی شکل بگیره، یعنی معیار ملیت نباشه. باز دوباره روایش رو سنجیدیم، دوباره نتیجه مشابهی به دست اومده، 21 درصد، 31 درصد، 29 درصد، نزدیک به 90 درصد دوباره همون رو تکرار کردن. یعنی ما هر سوالی پرسیدیم دوباره روایش رو با یه هندسه دیگه که دقل کاری کردیم مثلا اون رو دوباره سنجیدیم و دیدیم که همون نتیجه به دست آمد. موضوع بعدی هویت گرایی است. خب هویت هم که برآمده از متغیرهای مختلفی است که حالا توضیح نمیدم، بریم سراغ نتایج. ازش پرسیدیم، حالا با اون سوالی که ما ازش پرسیدیم که آیا معتقده که هویت شیعی از بین رفته بعد از این داستان داعش و این اتفاقاتی که افتاده؟ ببینید نزدیک به، حالا اگر متوسط هم حساب بکنید، 19 درصد، 15 درصد و 47 درصد، نزدیک به 85 درصد معتقدن که هویت شیعی افول پیدا نکرده. و این در حالی که اصلا ببینید شما یه کارگر، یه بنا، یه مکانیک، یه تعمیرکار، یه چه بدونم دلاک، هر چیز، همه هستن. یعنی جامعه مخاطب فقط فوق لیسانس ها نیستن که بگن که هویت شیعی افول پیدا نکرده و خیلی هم عالی داره پیش میره. همشون معتقدن که هویت شیعی داره رونق پیدا میکنه، نه تنها افول پیدا نکرده. همین سوال دوباره روایش رو سنجیدیم، ببینید 54 درصد، 26 درصد، 12 درصد، باز نزدیک به بیش از 90 درصد معتقدن که تعلق به هویت شیعه دارن. یعنی گذاشتیمشون وسط. حالا تو سوال بعدی مشخصه، گفتیم انتخاب کن بین این دوتا، کشور خودت یا این یکی. دقت میکنید نزدیک به 83 درصد معتقدن که این یکی، هویت شیعی. و این واقعا واقعا پدیده عجیبیه. توزیع فراوانی همبستگی فراملی با دوگانه افزایش همبستگی و ثابت مانده. بهشون گفتیم که بگو ببینم این وضعیت بمونه یا در واقع همبستگی بیشتر بشه. یعنی بهشون گفتیم آه این وضعیت که الان تو اربعین هست، این مودته، این دوستیه، این فداکاری ملت‌ها با هم، این با هم بودن، این که همه ذل پرچم امام حسین هستن از عراق و آذربایجان و ایران و پاکستان و هند و همه اینها، این بمونه یا بیشتر بشه؟ 94% میگن بیشتر بشه. یعنی 94% معتقدن این سطح هم نه. برگردیم به سوال قبلی، 83%شون معتقد بودن که هویت، حالا اینجا 94%شون دارن میگن که این بیشتر هم بشه. یعنی هر چی کار بشه بازم کمه. این سوال و این نتیجه داره به ما میگه که خب این سطح کافی نیست. یعنی در واقع تشنه است که هر چی تو بیشتر بهش بدی اون تشنه تره. حالا این سوالا در واقع یکی دو تا سوالم بر اساس میل و تمایل خودمون ازش پرسیدیم. گفتیم که دوست داری که من حالا خودم بیشتر اینطور در واقع نگاه بین المللی دارم، این ازش پرسیدم که تو مسائل مختلف و بحران‌های اقتصادی که کشورت باش درگیر هست، مثل مسائل بحران اقتصادی هست، زلزله هست، سیلی هست، فلان، دوست داری که این تشکله، این جنبشه، این همگرایی بین‌المللی باشه یا نباشه؟ دقت بکنید به پاسخ‌ها، خیلی عجیبه. در حالی که نگاه کنید اصلا این خود این سوال یه جنبش اجتماعی در ایران به وجود آورد در سال 88. دقت بکنید جواب‌ها رو ببینید. میگه نزدیک به، باز هم نزدیک به 90% معتقدن که در امور رفاهی و مشکلات و بحران‌های سیاسی اقتصادی کشورهای دیگه‌ای که در این جنبش پرچم‌هاشون هست دخالت بشه. این عجیبه واقعا، یه کمی با شجاعت باید این رو گفت. من اسمش رو گذاشتم شاخص رفاه، یعنی اون جایی که گیر و گرفتاری توی این ممالک ژئوکالچر شیعه هست، این معتقده که باید حضور داشته باشیم. یعنی باید جنبش های اجتماعی که الان هستن تو اربعین برن دست جمعی مشکل رو حل بکنن. این چقدر نگاه تجویزی و دستورالعمل زیبایی رو به ما میده که یعنی دولت رو بذارید کنار، سیستم رو کامل مردم نهاد بکنید، این تیپی، یعنی در واقع مردم نهاد اربعینی بکنید. یه اتفاقی مثل اتفاق بندر بیروت که 3 سال پیش افتاد، خاطر شریفتون هست دیگه، اون انفجار رو اینجا داره میگه بشه تابید برای حل کردن مشکل، اصلا دولت هم رها کنه. این یه چیز جدید که میگم ژئوکالچر شیعه، یه هویت منطقه جدید، اینجا یه چیز جدید داره میگه. اون چیز جدیده در واقع اون نبوده دیگه، اون خلأش اسم شده. شاخص بعدی شاخص امنیت. بهشون ازشون سوال پرسیدیم آقا این داعش اومد سال 2009-2010 اومد کشور شما رو به تاراج برد مثلا، یا از ایرانی پرسیدیم مثلا داعش اومد تا نزدیکی های کرمانشاه شما یا ایلام شما اومد، چقدر معتقدی یه چیزی شبیه به این چیزی که الان داری میبینی، یعنی اربعین، میتونست مشکل داعش رو حل بکنه؟ که من اسمش گذاشتم شاخص امنیت، امنیت جهان تشیع. پاسخ ها رو ببینید، 64%، 22% نزدیک به 88% معتقدند که بایستی حضور داشته باشه و نه ذیل پرچم ملی و دولتی، بایستی ذیل همین پرچم حضور داشته باشه. و اون تشکله، عرضم برگردم به عقب از بحث کزنشتان بیام جلو، اون نهاده که در مورد صحبت میکردم، یه نهاده قواعد سابقی وجود دارن سبب رفتار لاحق میشن، و بعد این نهاده اینجا اگه بشه تشکل، در واقع یک تشکل شکل بگیره بین اینها که در مواقع بحران‌های امنیتی، بحران‌های رفاهی و اقتصادی، این نهاده، اون تشکله بیاد بحران رو حل بکنه مثل اربعین، ببینید چقدر زیبا میشه. در واقع یک جنبش اجتماعی شکل گرفته، غیر دولتیه، و یه نظم جدید منطقه‌ای رو داره شکل میده، هویت جدید رو داره شکل میده. در مورد شاخص تساهل و مدارا هم ازش سوال پرسیدم، یعنی در واقع سوال پرسیده شده که رابطه بین هویت‌گرایی و زندگی مسالمت آمیز ادیان در این، در واقع ما بهش گفتیم که بگو ببینم یک یهودی، یک مسیحی، یک کلیمی، چه بدونم همه اینا که به هر حال هستن با هم، ایزدی که در عراق یا هر جای دیگه هستن، با این معیار و مکانیزم اربعین میتونن کنار هم جمع بشن؟ در واقع تساهل و مدارا رو می‌خواستیم ازش بفهمیم، می‌خواستیم بفهمیم که چقدر متعصبه، چقدر خشکه، چقدر در واقع اینقدر انگ بهش می‌زنن که این در واقع همه لیبل می‌چسبونه، جدا میشه، خشکه و غیره، این چقدر رواست. ببینید نزدیک به، اگه متوسط رو در نظر نگیریم، نزدیک به 72% معتقدن که این داستانه سبب تساهل و مدارا میشه، یعنی معتقدن که بودن آذربایجانی، ترکه، کرده، لوره، پاکستانی، هندی، ایرانی، آمریکایی، آلمانی، این سبب میشه که تساهل مدارایه بیشتر بشه. علارغم این ایده ای که گفته میشه که این در واقع خشونت آفرینی میکنه و غیره، این در واقع داره تساهل رو بیشتر میکنه. دیگه خدمت شما عرض کنم که به طور کلی راهپیمایی اربعین در شاخص همبستگی سبب سرایت شاخص همبستگی میشه، تأثیر مثبت در رفاه اجتماعی میذاره که گذاشته که اینا رو دیدیم، اینا جز پروژه ما نیستن، یعنی در واقع اینا محفوظات هستن، رو رفاه اقتصادی تأثیر میذاره، رو رفتار مسالمت آمیز و روابط مسالمت آمیز آدما با هم تأثیر میذاره. آدمی که تا دیروز تو روستای خودش بود هیچ کسو نمیدید جز گله گوسفند خودش، حالا میره کنار خودش یه آدم متفکری رو میبینه، نه اینکه اون شأنش پایین تر باشه، نه، ولی خب به هر حال روابط اجتماعیش بیشتر میشه، مناسبات اجتماعی رو درک میکنه، این کیفیت زیست اجتماعی انسانها رو بالا میبره. آدمایی که تا پیش از این، تا دیروز روابط اجتماعیش توی محله بود، حالا میاد روابط بین المللی پیدا میکنن، آدمای بین المللی میشن، یه رخداد بین المللی است، یعنی در واقع اینا همه رو میبینن، معاشرت میکنن، یاد میگیرن، سوای از اون متغیرهای فرهنگی مذهبی جهان تشیعی مثل ایثار و فداکاری، چیزهای جدیدی یاد میگیرن، مثل اینکه خب اون آدمه تجربه زیسته خودش رو از آلمان برای من به یادگار گذاشت، آلمانی میگه از ایران به یادگار گذاشت، در واقع این روابطه بیشتر میشه، روابط مسالمت آمیز ذیل یک پرچم جدید داره شکل میگیره. تمدنم که مورد بحث قرار گرفته، اگه بخوام در واقع عبور کنم خیلی بحثمون طول کشید، تمدن به عنوان بالاترین سطح روابط اجتماعی بشر در اینجا کامل میشه، اون رو در واقع بر اساس گفتگو مدارا اون رو دید. یه موضوع دیگه هم مرزدادایی بود که حالا اینو بهش اشاره نمی‌کنم چون رابطه پیدا می‌کنه با مسئله جهانی شدن، ازشون پرسیدیم که چقدر مرزها قائل به مرز و اینها هستن، که در واقع عدد قابل توجهی معتقد بودن که سبب بین‌المللی شدن جهان تشیع میشه، ازش عبور کنن. شاخص تجویزیش هم اینه که چقدر بهش گفتیم چقدر دوست داری که در واقع هویت شیعه مستقل از ایران و عراق و اینا به هم نزدیک بشن، باز هم عدد قابل توجهی معتقد بودن که باید اینا به هم نزدیک بشن. و نتیجه گیری این که راهپیمایی اربعین یکی از پدیده‌های اجتماعی که نمیشه با رویکرد ژئوپلیتیک اون رو تحلیل کرد و ضرورت داره اون رو با نگاه گفتمانی و بین الاذهانی یا ادبیات جدید روابط بین الملل در غرب اون رو تحلیل کرد. و اون چی که در مورد در ایران نسبت به روابط بین الملل وجود داره، ادبیات کلاسیک و غربی روابط بین الملل، یعنی تا سال 1960، اون چی که از سال 1967 به بعد وجود داره در ایران وجود نداشته و اتفاقا اون میتونه اربعین رو به خوبی توضیح بده، چون این پدیده اربعین به عنوان یک جنبش فراملی، خیزش فراملی، هر اصطلاح دیگه که من نمیدونم باید بحث بشه، بر هویت جمعی فرهنگی و مذهبی جدیدی استوار شده و شکاف‌های متعدد فرهنگی و مذهبی رو پر میکنه و سبب تقویت عناصر جدیدی میشه. به همین ترتیبه که همبستگی در زیر سیستم ژئوکالچر شیعه که یکی از مهمترین زیر سیستم‌های جدید تمدن اسلامی هست یا دنیای اسلام هست، توی سال‌های اخیر که کم رنگ شده بود، الان با گسترده تر شدن راهپیمایی اربعین در دهه های اخیر، خصوصا در 5-6 سال گذشته، و بسیج نیروهای اجتماعی شیعه حول هویت واحد، نمودهایی از همگرایی فراملی تحت سیستم جدیدی به عنوان سیستم ژئوکالچر رو ایجاد کرده، یا هویت منطقه‌ای جدید رو. و برای بررسی تاثیرگذاری راهپیمایی 40 به عنوان یک پدیده اجتماعی فراملی بر ژئوکالچر شیعه و نظم منطقه‌ای بایستی عوامل مختلف رو مثل همبستگی، مثل تمدن‌سازی، مثل نهادسازی، مثل هویت‌سازی رو مورد بررسی قرار داد که ما مورد بررسی قرار داد. ما با روش آماری و پیمایشی رفتیم سراغ مخاطبانمون، نمونه آماریمون و بررسی کردیم و بین خادمین و زوار و دستاندارکاران و همه توضیح کردیم و در نهایت گویه‌های خودمون رو در واقع فرضیه‌مون رو ثابت کردیم و در نتیجه اینکه تأثیر راهپیمایی 40 بر بینش جدید تمدن مسلمانان یا اسلامی اجتناب ناپذیره، چه ما دوستش داشته باشیم چه دوستش نداشته باشیم تأثیر گذاره. تأثیر پدیده 40 بر قوام جغرافیای فرهنگی شیعه اجتناب ناپذیره، باز هم چه دوستش داشته باشیم چه نداشته باشیم. تأثیر همگرایی 40 بر تداوم ژئوکالچر شیعه هم به وسیله تقویت عناصر جوانب مثبت و از بین رفتن جوانب منفی باید شکل بگیره. تقویت عوامل مثبت یعنی شکل گرفتن ارتباطات میان فرهنگی بیشتر و ایجاد نهادهای فراملتی و ندولتی الزاماً، بلکه دولت به عنوان یک کاتالیزور از عقب بمونه و حمایت کنه، مثل پدری که نوجوانش رو داره تبدیل میکنه به یک جوان بالغ، نباید دائم سرک بکشه تو امورات اون نوجوان، دولت هم نباید دائم سرک بکشه توی عوامل شکل گرفتن هویت جدید، و از بین رفتن جوانب منفی هم یعنی از بین رفتن عوامل واگیرایی مذهبی و سیاسی. اونجا بحث های در مورد مذهب، در مورد اینکه تو اسماعیلی هستی، نمیدونم چهار امامی هستی، پنج امامی هستی، اینها از کنار گذاشته بشه، ظاهرگرایی از بین بره، اون گرفتن عوامل ظاهرگرایی حذف بشه، ماوراگرایی رو حذف بکنن و دولتگرایی هم کمتر بشه، عوامل منفی، به نظر میرسه که راهپیمایی 40 رو بشه با قوت بیشتر دید. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه رود درازی کردم، عذرخواهی میکنم، خیلی بحث طول کشید، نزدیک به یک ساعت و اندی، عذرخواهی میکنم از شما، در خدمت شما هستم.